وقتی شارع مقدس می‌فرماید که اقیم الصلات در بحث نماز جمعه، اذا نودی الصلات من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، این یک تکلیف اجتماعی عامه. بله. اما تو همین تکلیف اجتماعی عام، نهاد حاکمیت و ولی امر یه وظیفه داره، مردم یه وظیفه دارن.
بله.
در بحث حکومت اسلامی و اهداف حکومت اسلامی هم تحقق این اهداف یک تکلیف عام هست، یعنی علاوه بر این که حکومت متولی هست، اما به این معنا نیست که صرفاً وظیفه بر عهده حکومت باشه و مردم نقشی نداشته باشن. به عبارت دیگه میخوام بگم که هدف در حکومت اسلامی دقیقاً مقابل حکومت‌های جمع‌گراست. در حکومت‌های جمع‌گرا همه کار حکومته، یعنی هیچ نقشی برای مردم قائل نیست و توقعی هم از مردم طبیعتاً ندارن، مثل بعضی از حکومت‌های مارکسیستی. اما حکومت اسلامی اینجور نیست. ما با آیات قرآن و روایات معصومین که مراجعه میکنیم میبینیم که این مطلب کاملا قابل دستیابی هست. مثلا ببینید، من به عنوان مثال سوره مائده آیه 23 رو من بیان میکنم. بعد از اینکه قوم حضرت موسی از دست فرعون نجات پیدا کردن و از اون رود نیل گذشتن، خب رسیدن به مرحله دولت سازی. در مرحله دولت سازی قرار بر این شد یا تکلیف اومد، دستور صادر شد که شما باید در این ارض مقدس، در این سرزمین مقدس بیاید، اما پیش شرطش اینه که شما باید با این قوم عمالقه مبارزه کنید، اینا رو بیرون بکنید و اینجا ساکن بشید.
ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم.
خب اینا آیا وظیفه موسی است؟ وظیفه مثلا فرض کنید چند نفری که اطراف موسی هستن و قراره که تنظیم بکنن این قوم رو؟ نه. میفرماید که وقتی این دستور صادر شد، دستور عامه، همه شما وظیفه دارید که باید وارد این سرزمین بشید و مبارزه بکنید برای رسیدن. اما اینا چه کار کردن؟ قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا
ما داموا فیها.
احسن، فذهب انت و ربک فقاتلا. یعنی تصورشون این بود که خب تو باید این کار رو انجام بدی، تو رهبری، تو حاکمیت رو بر عهده داری. این کار رو انجام ندادن و بعدش ثمرش هم این شد، فانها محرمت علیهم 40 سنه، چون این تکلیف عمل نکردن. نه. علاوه بر این ما آیات و روایات متعدد دیگه داریم که بیان میکنه تکالیف اجتماعی، مخصوصا در بحث اهداف حکومت اسلامی، تحقق اهداف حکومت اسلامی عام هست و صرفا متوجه حکومت نیست.
پس اینجوری جنبندی بکنم فرمایشات حضرت‌عالی رو که اهداف حکومت اسلامی تحققش وظیفه جامعه است و هر بخشی از جامعه بخشی از تکلیف مربوط به این تحقق رو به دوش داره. حکومت و حاکمیت قسمتی از این تکلیف رو به عهده داره و جامعه و مردم هم به تناسب خودشون و به تناسب شرایط وظایفی رو در این حوزه دارن. شبیه تکلیف جهاد که به هر حال جهاد رو میدونیم که باید حاکم و امام دستورش رو صادر کنه، ولی تحققش به واسطه حضور تقریبا همه مردم یا قسمت قابل توجهی از مردم هست.
بله دقیقا.
خب خیلی تشکر میکنم. یک فاصله کوتاه داشته باشیم و من دوباره در خدمتتون خواهم بود با ادامه این گفتگو.
فقه و زندگی قلب سبز بیکران سایه‌ای سپرده ام، سایه‌ای که روشن از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور.
از رادیو معارف برنامه فقه و زندگی با موضوع اهداف حکومت اسلامی در خدمتتون هستم. گفتگو میکنم با اساتید محترم جناب استاد بهرام نسب و جناب استاد قاسمی عزیز در حول این موضوع. جناب استاد بهرام نسب، در سوال اول فرمودید که اهداف اسلام رو با منظرهای گوناگونی میشه بهش نگاه کرد و بعضی هاتون اشاره کردید. من خواهش میکنم ادامه بحثتون رو بفرمایید، ما تفصیل این بحث اهداف حکومت اسلامی رو استفاده کنیم از محضرتون.
همونطور که در توضیح قبلی عرض کردم، اهداف حکومت اسلامی بر اساس نگاه سوم به دو بخش، اهداف مادی یعنی دنیوی و اهداف معنوی یعنی اهداف آخرتی، تقسیم میشه.
بله.
بخش اول که اهداف مادی هست، براش مواردی رو میشه بر اساس نصوص اسلامی بیان کرد. اولین و مهمترین هدف برقراری امنیت و نظم اجتماعی است. در دین مبین اسلام نسبت به این هدف اهمیت ویژه‌ای وجود داره و مورد توجه است. یکی از آیات قرآن کریم که این هدف رو برای ما تبیین میکنه آیه 33 سوره مبارکه مائده است که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا تا آخر آیه، که در این آیه شریفه خدای متعال حکم محارب رو بیان کرده که اگر کسی با خدا و پیامبر خدا بخواد به جنگ برخیزه و قصد فساد روی زمین رو داشته باشه، حکمش این هستش که حالا اعدام بشه یا
برای مجازات های سنگینی که در
انتظارش هست، ادامه مجازاتی که در آیه فرمودن. در روایتی هم از امام صادق علیه السلام داریم که حضرت طبق نقلی فرمودن ثلاثه اشیاء یحتاج الناس ترن الیها، الامن و العدل و الخصب. سه چیز هستش که همه مردم به اون نیاز دارن: امنیت، عدالت و فراوانی.
بله.
اما دومین هدفی که
این قاعده فقهی حفظ نظام معیشت هم ناظر به همین مسئله میتونه باشه.
بله، من تا اون میتونه یک هدف مستقلی باشه. بله. که حالا اگر رسیدیم عرض میکنم.
بله.
هدف دوم برقراری نظم اجتماعی هست که در این باره هم بنابر روایتی امیرالمومنین فرمودن که انه لابد دل الناس من امیر بر او فاجر، یعنی مردم باید به هر حال یک
حکومتی نیاز داره،
یک حاکمی داشته باشن. حالا بله. ولو اینکه آدم خوبی نباشه. چرا حضرت میگه ولو اینکه آدم خوبی نباشه؟ چون به هر حال اگر یک امیری بر سر این جامعه باشه از هرج و مرج جلوگیری میشه و نظم برقرار میشه.
بله.
روایت دیگری هم وجود داره در خطبه 168 نهج البلاغه که اون مطلبی که عرض کردم خطبه 40 بود، اما این خطبه 168 هست. حضرت میگن لا تفعلوا فعلة تزعزع قوة و تسقط منة و تورس و وهنا و ذلة. حضرت در آغاز حکومت خودشون اصحابشون از پیگیری مسئله قتل عثمان دارن برحذر میدارن، چون نظم رو به هم میزنه. مورد سومی که میشه بیان کرد از اهداف حکومت اسلامی، از اهداف مادی، گسترش تعلیم و تربیت و رشد و تعالی علمی فرهنگی هست.
بله.
قرآن کریم در سوره مبارکه جمعه آیه 2 میفرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه.
بله.
که در این آیه شریفه اشاره میکنه که فلسفه بعثت پیامبران و پیامبر این بوده که مردم رو تزکیه کنن، به اونها کتاب و حکمت بیاموزن، که همون گسترش تعلیم و تربیت هستش که حضرت علی علیه السلام هم در خطبه 34 نهج البلاغه یکی از وظایف حاکم رو تعلیم و تربیت دونستن که
بله.
فرمودن ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حقا، شما هم برگردن من حقی دارید، فاما حقکم علیه فالنصیحت لکم و توفیر و فیعکم علیکم و تعلیمکم کیلا تچلو. یعنی یکی از وظایف من این هستش که شما رو آموزش بدن تا در جهل نمانید.
حالا
ادامه عرض کنم که اهداف مادی و اشاره‌ای هم به اهداف معنوی رو میشه
انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. خیلی ممنونم و تشکر میکنم جناب استاد قاسمی. اهداف اسلام رو و در مورد ماهیتش اشاره هایی فرمودید، استاد بهرام نسب هم مطالبی رو پیرامونش فرمودن. چه وجه ممیزی در اهداف حکومت اسلامی با اهداف سایر حکومت ها وجود داره؟
بله، من قبل از این که به این سوال شما بپردازم اجازه میخوام که یه تکمله‌ای به ادامه سوال اول داشته باشیم و در
استفاده میکنم دست شما.
خواهش میکنم. اونم این است که ما عرض کردیم که هم آیات و هم روایات دلالت دارن بر این که تکالیف اجتماعی صرفاً بر عهده حکومت نیست.
بله.
و عام هست. من دو سه تا آیه دیگر رو هم عرض میکنم و میپردازیم به سوال حضرت عالی. ببینید
نمید.
علاوه بر آیه 23 سوره مائده که ما عرض کردیم، آیات دیگه مثل آیه 25 سوره حدید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
بله.
یعنی نمیخواد بگه فقط وظیفه حکومت هست، مردم هم باید بر اساس این کتاب اقامه قسط داشته باشه،
اقامه عدالت و
اقامه
عدالت
یا آیات 11 سوره رعد و 53 سوره انفال، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم و ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم.
حالا روایت تغییر در جامعه.
احسن. اگر شما میخواید به سمت پیشرفت برید، به سمت تعالی بخواید برید، لازمش اینه که مردم هم باید باشن.
جامعه باید تحول درش ایجاد بشه که یک تحول بنیادینی از اون عالم بالا بهش روزی بشه.
بله. اما سوال دومه حضرت عالی که خب مشخصه حکومت اسلامی چی هست و وجه مایز اهداف در حکومت اسلامی
به شکل خاص در این حوزه اهداف؟
بله. ببینید، هدف رو وقتی ما داریم پای ریزی میکنیم و مورد توجه قرار میدیم، هدف برآمده از اون مبانی هست، برآمده از اون جهانبینی هست.
بله.
اگر شما جهانبینیتون فقط منحصر در امور دنیا باشه، هدفی رو هم که دارید ترسیم میکنید ناظر به همین دارید ترسیم میکنید.
طبیعتاً
اگر شما در جهانبینیتون بر این باشه که خدای نکرده خدای متعال و توحید و ربوبیت الهی رو انکار بکنید، هدف هم متناسب با این جعل میشه.
بله.
اگر شما در جهانبینیتون این باشه که ارتباط بین دنیا و آخرت از هم قابل تفکیک نیست، اهداف و هدف گذاری شما هم متناسب با این پایه‌ریزی میشه. ببینید، خود خدای متعال در قرآن کریم به هر سه نوع مبانی یا مبنا و جهانبینی اشاره فرمودن. در سوره بقره آیه 200 میفرماید فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من حقلاق. خدا رو قبول داره.
بله.
اما تمام هدف و همش این هست که ناظر به دنیا پای ریزی میکنه هدف رو. به عبارت دیگه قالت الیهود ید الله مغلوله. از حضرت صادق سوال کردن یعنی چی؟ یعنی معتقد بودن خدا خلق کرده اما بعد از این دیگه کار نداره. اگر کسی این جهان بینی رو داشته باشه، هدف رو وقتی میخواد پای ریزی بکنه بر اساس همین پای ریزی میکنه. یا در سوره
دنیا بسندگی،
احسن، یا در سوره جاسیه و قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا الا الدهر. خب طبیعتا وقتی این جهان بینی رو شما داشته باشید، هدف رو برای خودت، برای جامعه داری ترسیم میکنی، متناسب با این جهان بینی هست.
بدون آخرت،
بدون آخرت، بدون توجه به خدای متعال. یعنی هیچ نقشی برای خدای متعال و دستورات الهی قائل نیستی، چون اصلا اعتقادی به خدای متعال نداری. و سوم در آیه 201 بقره و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. یعنی وقتی داره جهان بینی رو ترسیم میکنه، قاید و هدف رو داره ترسیم میکنه، هم دنیا رو داره توجه میکنه بهش و هم آخرت رو توجه میکنه. و این مشخصه ی حکومت اسلامی است که هم دنیا رو مورد توجه قرار میده و هم آخرت رو مورد توجه قرار میده.
میتونیم اینطوری جمع‌بندی کنیم که حکومت اسلامی تمام ابعاد مورد نیاز بشر و استعداد بشر رو در اهداف خودش لحاظ کرده و به دنبال رشد همه جانبه بشر خواهد بود. ما یک فاصله کوتاهی رو خواهیم داشت، دوباره گفتگو رو ادامه خواهم داد. از رادیو معارف برنامه فقه و زندگی با موضوع اهداف حکومت اسلامی در خدمتتون هستم. گفتگو میکنم با اساتید محترم جناب استاد بهرام نسب و جناب استاد قاسمی عزیز در حول این موضوع. جناب استاد بهرام نسب، در فرصت اول و دومی که خدمتتون بودیم به بیان کلیت اهداف حکومت اسلامی از نگاه منابع فقهی و اسلامی پرداختید. فرمودید که اهداف اسلامی اهدافی جامع است، شامل اهداف دنیوی، مادی و همچنین اهداف اخروی و معنوی هم میشه و به تعبیر تمام نیازهای بشر رو در این عرصه ها پوشش میده. به تعدادی از اهداف حکومت در عرصه مادی اشاره فرمودید و به بعضی از آیات و روایات که در این زمینه وارد شده هم اشاره کردید. خواهش میکنم که این بحث رو حالا میدم، اگر در اهداف مادی ادامه داده که ادامه بفرمایید، وگرنه که اهداف معنوی رو استفاده کنیم از بحثتون.
خواهش میکنم. عرض کنم که از اهداف مادی چند مورد دیگه هم میشه ذکر کرد، که مورد چهارم عدالت اجتماعی هست، که این عدالت شامل عدالت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی میشه. در قرآن کریم آیه 29 سوره مبارکه اعراف میفرماید قل امر ربی بالقسط، یعنی بگو پروردگارم منو به قسط و عدالت امر کرده. بنابراین وظیفه حاکم در حکومت عدالت است. یا در آیه 90 سوره مبارکه نر میفرماید ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان. در نهج البلاغه هم حضرت علی علیه السلام در خطبه سوم که خطبه شیخ شقیه هست، اونجا می‌فرماید لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقالوا علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها ولا ثقیت آخرها به کأس اولها. یعنی اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و حجت به من تمام نمی‌شد و خدا از علما عهد نگرفته بود که در برابر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی مظلوم سکوت نکنند، من مهار شطور خلافت رو بر کوهانش میانداختم و رهاش میکردم و آخر خلافت رو به کاسه اولش سیراب میکردم. اینجا تصریح میکنن حضرت که علت پذیرش خلافت اجرای عدالت بوده. یا در روایت دیگر اون حضرت در کتاب شریف بهار جلد 75 صفحه 83 میفرماید العدل اساسون بهی قوام العالم. عدل اساسی هستش که قوام عالم به اون هست. در سیره هم میتونیم بهترین نمونه عملی عدالت برای حاکمان رو داستان عقیل برادر اون حضرت که در گرفتن بیت المال خدمت حضرت بیان کنیم. مورد پنجم از اهداف مادی اصلاحات در شؤون مختلف جامعه هستش، که در روایتی باز از حضرت علی علیه السلام در خطبه 131 که نهج البلاغه وارد شده که حضرت در ضمن این خطبه فرمودن و نزهر الاصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک، یعنی برنامه اصلاح رو در شهرها آشکار کنید تا بندگان ستم کشیده ایمنی پیدا کنند. مورد پنجم تأمین معیشته، که در قرآن می‌فرماید امور معیشتی مورد توجه شارعه است. در سوره مبارکه قصص آیه 77 میگه ولا تنس نصیب که من دنیا، یعنی اون بهره خودت از دنیا رو فراموش نکن. معلومه که به بحث معیشت دنیوی توجه شده. یا در سوره مبارکه اعراف آیه 10 میگه ولقد مکننا فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکن. اما اهداف معنوی رو هم بله، به اجمال اگر بخوام چند مورد ذکر کنم،
ممنون میشم شما باید وقت هم رو
بله باید بگم که اهداف معنوی حکومت دینی عبارت است از اون تلاشایی که حکومت انجام میده در جهت سالمسازی محیط اجتماع برای رشد و شکوفایی فطرت الهی انسان ها. اولین و مهمترین هدف این هستش که در واقع هدف غایی در اهداف معنوی میشه تلقی بشه، بحث بسترسازی و هدایتگری جامعه برای انسانسازی و رشد انسان ها برای رسیدن به قرب الهی هست. آیه 56 سوره مبارکه زاریات میفرماید و ما خلقت الجن والانس لا ليعبدون. هدف دوم اجرای احکام اسلام هست، که از اهداف معنوی هست. در آیه 41 سوره مبارکه حج میفرماید الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبت الامور. در ادامه این اهداف معنوی هم مواردی هستش که من فقط فهرستوار اشاره میکنم، مثل دفاع از دین و تلاش برای گسترش دعوت به سوی خدا، اقامه حق و حق مداری در اجرای امور و امهاء باطل و شرک و جاهلیت، و آخرین مورد استقرار توحید و خداپرستی در رهانیدن مردم از بندگی غیر خدا هست. این اهدافی که گفته شد اگر یک تأملی روش بشه متوجه میشیم که بعضی از اینها اهداف ابتدایی حکومت اسلامی هست، بعضی اهداف میانی و بعضی اهداف قایی هستش که در واقع مراحل تحقق اهداف میتونه تلقی بشه.
دست شما نکنه جناب استاد قاسمی، ما اهداف مختلفی رو به عنوان اهداف اسلامی مطرح میکنیم. حالا جناب استاد بهرام نسب اشاره فرمودن اهداف مادی، اهداف معنوی، حضرت عالی هم اشاره فرمودید. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا عدالت، بحث تأمین معیشت و رفاه عمومی، رشد جامعه، امثال اینها رو به عنوان اهداف معمولا مطرح میکنیم. وقتی که نگاه میکنیم به سایر حکومت ها، سایر ایدئولوژی ها، میبینیم که اونها هم عناوین مشابهی یا کاملا همانندی رو در این مسائل ذکر میکنن. اونها هم میگن ما میخواییم عدالت داشته باشیم، میخواییم در رفاه حد اکثری برای جامعه و رشد حد اکثری برای جامعه مهیا کنیم و امثال اینا. در فرصت قبلی از داری فرمودید که به هر حال اهداف اسلام جامعه، دنیوی و اخروی است، اینو می قبول. ولی الان ما ببینیم خیلی از عناوین باز هم مثل همه، یعنی اونا میگن عدالت، ما میگیم عدالت، اونا میگن رشد، ما میگیم رشد. اینجا چه تفاوتی با هم داریم پس؟
بله خیلی ممنون. ببینید بنده این سوال رو میخوام از دو تا منظر مورد توجه قرار بدم. یکی این که خب ما عرض کردیم که حکومت اسلامی اهدافش رو وقتی مورد توجه قرار میدیم دو بعد داره، بعد مادی و معنوی. اما بیایم تو همون بعد مادی که مورد سؤال حضرت عالی هست، که خب اگر ابعاد مادی گرفتیم، در بحث ابعاد مادی آیا حکومت اسلامی با سایر حکومت ها متفاوته؟ امنیتی که حکومت اسلامی داره میاد میگه، همین لفظ رو حکومت لیبرال هم داره میگه، حکومت های مبتنی بر سکولاریسم هم دارن بیان میکنن. خب ببینید ابتدا ما باید این رو مطرح بکنیم که اساسا امنیت، عدالت، آزادی، این مواردی رو که اسلام داره بیان میکنه و حکومت های رقیب دارن بیان میکنن از سنخ مشترک لفظی هست. یعنی چی از سنخ مشترک لفظی هست؟ ببینید آزادی رو همه قبول دارن، لفظ بسیار زیباییه. عدالت رو همه قبول دارن، لفظ بسیار زیباییه. اما همین آزادی رو شما در فضای غرب مورد توجه قرار بدید، یعنی بندگی انسان. یعنی چی بندگی انسان؟ یعنی شما وقتی آزادی رو با نگاه غرب نگاه میکنی، یعنی هر آنچه که من انسان بخواهم برایم فراهم بشود. خب هر آنچه که من انسان بخواهم یعنی چی؟ یعنی بنده نفس خودم بشم. شما همین رو وقتی شما نگاه میکنی در آموزه‌های اسلامی، آزادی رو یعنی رها شدن از هواهای نفسانی، این کاملا با هم متفاوت هست. یا شما وقتی عدالت رو نگاه میکنید، عدالت معنا میشه به برابری. آیا در اسلام وقتی میگیم عدالت یعنی برابری در همه چیز، مثلا برابری جنسیتی، برابری در تکالیف، میبینیم اینا با هم متفاوت هست. وقت نیست من این رو به صورت مفصل مورد توجه قرار بدم، از این صرف نظر میکنیم فرض بکنیم اینا با هم برابر هستن.
بله.
یعنی فرض بکنیم آزادی، عدالت، امنیتی که اسلام داره بیان میکنه با آنچه غرب یا حکومت‌های رقیب اسلام دارن بیان میکنن یکی است. با این فرض در این حال باز هم معتقد هستیم که اهداف حکومت اسلامی در این ابعاد با هم با غرب و با نظریه‌های رقیب متفاوته. چطور؟ ببینید نکته اول در بحث دستیابی به اهداف است، ابزار رسیدن به این اهداف. مثلا ببینید در جریان بعد از فوت خلیفه دوم، خب اون شورای شش نفره که شکل گرفت، امیرالمؤمنین مخیر شد. جناب عبدالرحمن ابن عوف ابتدا اومد سراغ امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین گفت اگر شما بر اساس سنت الهی، سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و شیخان عمل بکنید، من با شما بیعت میکنم. اما امیرالمؤمنین اینجا به خاطر اینکه سنت شیخین رو مشروع نمیدونست و بر اساس موازین اسلامی نمیدونست قبول نکرد. یا نمونه دیگش ببینید در بحث رسیدن به اون اهداف یا استفاده از مواهب مادی حکومت اسلامی، جناب حسن ابن علی ابن فضل از امام رضا علیه السلام این سوال رو کردن که ابن رسول الله، شما ادعا میکنید که فدک برای شما اهل بیت هست.
بله.
که در جریان بعد از غزوه خیبر پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله به مقتضای آیه 28 سوره بنی اسرائیل این رو به حضرت زهرا سلام الله علیها هبه کردن، هدیه دادن.
بله.
در اونجا شما ادعا میکنید که فدک برای شما هست. خب پس چرا زمانی که امیرالمؤمنین حکومت رو در دست گرفت فدک رو برنگردون به بچه های حضرت زهرا؟ چرا تصرفش نکرد؟ حضرت استدلالی بیان میکنه که این نشون میده که حکومت اسلامی در بحث مواهب مادی کاملا متفاوت از حکومت های غیر اسلامی. اینجور میفرماید، میفرماید به خاطر اینکه لعنا اهل بیت اذا ولان الله عز وجل لا یأخذ لنا حقوقنا ممن ظلمنا. ما معتقدیم به ما ظلم شده، اما دنبال این نیستیم که اول اون مواردی که به ما ظلم شده رو بریم جبران بکنیم. چه کار میکنیم؟ و نحن اولیاء المؤمنین.
بله.
انما نحکم لهم و نأخذ لهم حقوقهم. اول سراغ مردم میریم و بعد هست که اگر نوبت
جامعه مهمتر از منافع حاکمان.
احسن، دقیقا همینطور هست. حالا اگر فرصت بود من موارد دیگه هم عرض میکردم.
فرصت بسیار محدود هست و مطالب واقعا ارزشمند و نامحدود هست، ولی چه کنیم که باید به هر حال محدودیت ها رو هم رعایت کنیم. من تشکر میکنم از اساتید عزیزم که لطف کردن و دعوت بنده رو پذیرفتن، تشریف آوردن و وقت شریفشون رو در اختیار این برنامه گذاشتن. شنوندگان عزیز این برنامه میتونن برای دسترسی به آرشیو برنامه های فقه نظام سیاسی به کانال پژوهشگاه فقه نظام در پیام‌رسان بومی ایتا یا برای دسترسی به آرشیو ساعتی برنامه‌های رادیو معارف از جمله این برنامه به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بفرمایند. من تا هفته آینده و برنامه آینده از همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم و شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
زدني فقها
زدني حكما
اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما
اقرأ وافهم خيرا تغنم. اقرأ قال الوحي الأكرم. اقرأ وافهم خيرا تغلب. اقرأ قال الوحي الأكرم. أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم.
أول قول
في القرآن
اقرأ وافهم
فبذا تسلم. قل يا ربي زدني علما.
قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما
واجعل العلم عبادة يجعل أهل العلم السادة. واجعل العلم عبادة يجعل أهل العلم السادة. كن من مهدك طالب علم، كن من مهدك طالب علم واسأل دوما منه زيادة. قل يا ربي
زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور
دورست و اندیشه بدان پاینده مانی و جا بدان
روی موج مهربان
صدای فضیلت و فطرت
یا علی محمدی